خب بیا اینو بازش کنیم. شما برای ما یه نقد فرستادی از بازی ویدیویی جدیدی به اسم تهاجم کیهانی مارول و به نظر میاد با یه جواهر واقعی طرفیم.
آره، نقدی که از یه بازی با حس و حال کلاسیک حرف میزنه که انگار برای امروز ساخته شده.
دقیقاً. ولی چیزی که از همون اول منو گرفت این بود که داستانش از دل کمیک‌های کمتر شناخته شده مارول بیرون اومده.
نه، از اون فیلمایی که دیگه هممون از حفظیم.
همین.
ببین، دقیقاً همین نکته است که این بررسی رو جالب می‌کنه. انگار داریم به یه پدیده نگاه می‌کنیم که برخلاف جریان آب شنا می‌کنه.
درسته.
هدف ما توی این بحث اینه که با هم کالبو چکافی کنیم که طبق این منبع چه چیزی این بازی رو انقدر خاص کرده.
میخواییم ببینیم آیا این تعریف و تمجیدها واقعا به خاطر یه تجربه خالص و سرگرم کننده است که این روزا تو صنعت گیم کمتر پیدا میشه یا
چیز دیگه ای پشتشه.
پس بیا از همون نقطه شروعش یعنی داستان شروع کنیم. نویسنده نقد یه نکته خیلی مهم رو اول کار میگه. اینجا خبری از نجات نیویورک برای هزارمین بار نیست.
خدا رو شکر.
آره، مقیاس کاملا کهکشانیه و داستان مستقیما از یه رویداد کامیک بوکی سال 2006 گرفته شده.
به اسم انهیلیشن.
خودشه.
و این، ببین، این یه انتخاب فوق‌العاده مهمه. انهیلیشن برای طرفدارای قدیمی مارول یه رویداد کلیدیه.
واقعا؟
آره. جایی که شخصیت‌های کهکشانی که سال‌ها تو حاشیه بودن مثل نووا و استارلرت دوباره به مرکز توجه برگشتن.
پس انتخاب این داستان فقط یه انتخاب روایی نیست؟
نه، اصلاً. به نظر میاد یه تصمیم تجاری هوشمندانه پشتش باشه.
یعنی چی تصمیم تجاری؟ چون به نظر میاد اتفاقا ریسک بزرگی کرده باشن.
از یه جهت بله، ریسکه، چون به اندازه داستانهای فیلمها شناخته شده نیست.
خب.
اما از جهت دیگه سازنده ها انگار دارن روی یه فرضیه شرط بندی میکنن. اینکه مخاطب اصلیشون دیگه فقط بیننده فیلمها نیست،
بلکه یه طرفدار حرفه ای تره.
دقیقاً. یه طرفدار که از شنیدن دوباره داستان تانوس خسته شده و تشنه محتوای جدیده.
چه زاویه دید جالبی.
این بازی انگار یه تست برای سنجش عمق بازار طرفداران واقعی مارویله.
پس داستان اینه که یه فرمان روای حشر مانند به اسم آنالیس از یه بعد دیگه،
از منطقه منفی،
آره از منطقه منفی، با یه ارتش بی انتها به کهکشان ما حمله میکنه.
و به خاطر همین بازی تو سیاراتی مثل زندار اتفاق میفته که پایگاه پلیس‌های فضاییه،
یا زندان فضایی کیلون. از همون اول بازی به شما میگه که ما با زمینی کاری نداریم. جنگ اصلی اینجاست.
و این انتخاب بهشون اجازه داده که از نظر بصری و روایی کاملا آزاد باشن.
و نکته جالبتر نحوه روایت این داستانه.
آره، طبق این نقد خبری از کاتسین‌های سینمایی طولانی و پرخرج نیست.
به جاش از کاتسین‌های کوتاه و کومیک بوکی استفاده شده
که حس و حال نوستالژیک کارتون‌های صبح جمعه رو زنده می‌کنه. این خیلی هوشمندانه است.
یعنی بازی هویت خودش رو به عنوان یه بازی ویدیویی پذیرفته.
نمی‌خواد ادای فیلم‌ها رو در بیاره.
دقیقاً. و این سادگی به ریتم بازی هم کمک کرده. سری شما رو برمیگردونه به بخش اصلی.
یعنی گیم پلی. بله. بازی به ریشه های کامیک بوکیش افتخار میکنه و این اعتماد به نفس تو تمام بخشاش دیده میشه.
خب اینجا جاییه که واقعا قضیه جالب میشه. هسته اصلی بازی یه بزن و برو جلو یا بیت ماپ هست.
ولی این نقد خیلی تاکید میکنه که بازی خیلی عمیق‌تر از دکمه زنی ساده است.
نوآوری اصلیش سیستم تگ تیم هست
که به شما اجازه میده در هر لحظه بین دو قهرمانی که انتخاب کردی جابجا بشی.
دقیقاً.
خب این سیستم روی کاغذ خیلی جذابه، اما اجرای درستش خیلی سخته. خیلی از بازی‌ها سعی کردن این کارو بکنن و ناموفق بودن.
آره.
آیا نویسنده یه نقد معتقده که این بازی واقعا موفق شده تنوع رو در بلند مدت حفظ کنه؟
سوال خیلی خوبیه و به نظرش کاملا موفق شده. نقدی مثال خیلی خوب زده. تصور کن با استارلورد دشمن رو به هوا پرت میکنی.
خب.
و درست وسط همین حرکت قبل از اینکه دشمن زمین بیفته شخصیت رو به راکت راکون تغییر میدی.
عجب.
راکت در هوا ظاهر میشه و اون دشمن بیدفاع رو با مثلثش به رگبار میبنده.
پس جابجایی بین شخصیت‌ها خودش بخشی از کمبوه، نه یه وقفه بینشون.
خودشه. این مکانیک باعث میشه شما دائما در حال کشف ترکیب‌های جدید باشی.
این خیلی با ارزشه. عمق بازی تو همین خلاقیت خود شما نهفته است.
آره، اما یه نگرانی که همیشه تو این سبک بازی‌ها وجود داره اینه که حرکات ویژه یا آلتیمیت
فقط برای قشنگی و نمایش باشن.
دقیقاً. آیا این نقد میگه که این حرکات عمق استراتژیک هم دارن یا فقط برای خالی کردن صفحه از دشمناست؟
به نکته درستی اشاره کردی و به نظر میاد نویسنده هم همین دغدغه رو داشته. طبق این نقد این حرکات‌ها اصلا نمایشی نیستن.
خب چطور کار میکنن؟
یه نوار انرژی کیهانی وجود داره که با ضربه زدن پر میشه و وقتی پر شد میتونید حرکت آلتیمیت رو اجرا کنید.
تا اینجا که عادیه.
نکته اینجاست که این حرکات‌ها کاملا استراتژیک و کاربردی طراحی شدن، نه فقط برای آسیب زدن. یعنی مثل یه ابزار تاکتیکی عمل میکنن.
میتونی یه مثال بزنی؟
حتماً. مثال گروت که تو نقد اومده عالیه. آلتیمیت اون تمام سفر رو با ریشه های درخت میپوشونه و دشمنان رو برای چند ثانیه زمینگیر میکنه.
آها، پس شاید آسیب زیادی نزنه.
دقیقاً، ولی به تیم شما فرصت نفس کشیدن میده یا بازیابی سلامتی یا آماده شدن برای یه حمله ترکیبی بزرگ.
پس باید بدونی کی و کجا از آلتیمیت هر شخصیت استفاده کنی.
و این عمق استراتژیک بازی رو از یه سرگرمی ساده به یه چالش تاکتیکی تبدیل میکنه.
و این چالش تاکتیکی کاملاً به این بستگی داره که چه ابزارهایی در اختیار داری. این ما رو میرسونه به فهرست شخصیت‌ها.
بله، بیا ببینیم چه گزینه‌هایی رو جلوی پای شما میذاره.
بازی با 15 شخصیت شروع میشه و 3 شخصیت مخفی هم داره.
و نکته کلیدی که نقد بهش اشاره کرده فقط تعدادشون نیست، بلکه تنوع واقعی بینشونه.
که این تنوع از طریق سیستم کلاس‌ها به دست اومده.
درسته. هر شخصیت توی یکی از 3 کلاس اصلی قرار میگیره و این فقط یه برچسب ساده نیست. کاملاً سبک بازیش رو مشخص میکنه. حتماً. مثال گروت که تو نقد اومده عالیه. آلتیمیت اون تمام سفر رو با ریشه های درخت میپوشونه و دشمنان رو برای چند ثانیه زمینگیر میکنه.
آها، پس شاید آسیب زیادی نزنه.
دقیقاً، ولی به تیم شما فرصت نفس کشیدن میده یا بازیابی سلامتی یا آماده شدن برای یه حمله ترکیبی بزرگ.
پس باید بدونی کی و کجا از آلتیمیت هر شخصیت استفاده کنی.
و این عمق استراتژیک بازی رو از یه سرگرمی ساده به یه چالش تاکتیکی تبدیل میکنه.
و این چالش تاکتیکی کاملا به این بستگی داره که چه ابزارهایی در اختیار داری. این ما رو میرسونه به فهرست شخصیت‌ها.
بله، بیا ببینیم چه گزینه‌هایی رو جلوی پای شما میذاره.
بازی با 15 شخصیت شروع میشه و 3 شخصیت مخفی هم داره.
و نکته کلیدی که نقد بهش اشاره کرده فقط تعدادشون نیست، بلکه تنوع واقعی بینشونه.
که این تنوع از طریق سیستم کلاس ها به دست اومده.
درسته. هر شخصیت توی یکی از 3 کلاس اصلی قرار میگیره و این فقط یه برچسب ساده نیست، کاملا سبک بازیش رو مشخص میکنه.
خب کلاس ها اینجوری تقسیم شدن. اول سنگین وزنا یا برالرز،
مثل هالکو دراکس.
آره، اینها کند هستن اما هر ضربشون مثل برخورد یه قطاره.
یه قابلیت جالبشون همینه که میتونن دشمنان رو از زمین بلند کنن و
مثل یه سلاح به سمت بقیه دشمنها پرتاب کنن.
این عالیه.
بعد شلیک کردنها یا بلاسترز رو داریم، مثل آیرون من و سایکلاپس.
اینها از نزدیک خیلی آسیب پذیرن و باید همیشه فاصله رو حفظ کنن.
ولی از دور میتونن صفحه رو با لیزر و موشک پاکسازی کنن. و در نهایت کلاس سوم،
سرعتیا یا سپیدسترز،
مثل گامورا و اسپایدرمن،
که دائم در حال پرش و جاخالی دادن هستن و به سختی میشه بهشون ضربه زد. کارشون ورود سریع به معرکه، زدن چند ضربه برق‌آسا و خروج سریعه.
و اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این تنوع کلاس‌ها مستقیماً به همون سیستم تک‌تیم که صحبتش رو کردیم گره می‌خوره.
آره، می‌تونی ترکیب‌های مختلف رو امتحان کنی. می‌تونی یه تیم متشکل از دو سنگین وزن بسازی و با قدرت محض جلو بری، یا یه سنگین وزن رو با یه شلیک کننده ترکیب کنی
تا یکی دشمنان رو مشغول کنه و دیگری از دور کارشون رو تمام کنه.
این سیستم آزمایش کردن ترکیب‌های مختلف رو به بخش اصلی لذت بازی تبدیل می‌کنه.
یه جزئیات خیلی جالب دیگه هم که تو نقد بهش اشاره شده و به نظرم به دنیای بازی خیلی روح بخشیده، تعامل بین شخصیت هاست.
بله، اینجور جزئیات نشون میده که سازنده ها چقدر به منبع اصلی احترام گذاشتن.
مثلا وقتی شما کاپیتان آمریکا و سرباز زمستان را توی تیم انتخاب میکنید،
دیالوگ های خاصی بینشون رد و بدل میشه که به تاریخچه پیچیده ی این دو شخصیت توی کمیک ها اشاره داره.
این برای طرفداران یه هدیه واقعیه.
کاملا نشون میده که سازنده ها فقط به مکانیک های بازی فکر نکردن، بلکه به خود این شخصیت ها و داستان هاشون هم اهمیت دادن.
خب با این همه شخصیت و سیستم مبارزی عمیق، باید دید تو چه محیط هایی می جنگیم؟
بازی 12 مرحله داره که هر کدوم حدود 20 دقیقه طول می کشن.
شاید در نگاه اول کوتاه به نظر برسه، اما نقد اشاره می کنه که تنوع محیط ها فوق‌العاده است.
از جنگل های بیگانه سیاره کری گرفته تا
مبارزه روی بدنه سفینه های جنگی که در حال حرکت در فضا هستند.
اما به نظر میاد اوج هنر سازنده ها تو باس فایت ها باشه.
اینجاست که بازی واقعا مهارت شما رو به چالش می کشه.
و تمام اون سیستم های تاکتیکی که گفتیم به کار میاد. مبارزه با باس ها فقط زدن دکمه نیست.
باید یاد بگیری، الگوها رو تشخیص بدی و استراتژی بچینی. نقد به دو مثال مشخص اشاره کرده.
یکی مبارزه با رونان.
آره، شما باید الگوهای حمله با چکش غولپیکرش رو یاد بگیری. کی باید جاخالی بدی، کی یه فرصت کوتاه برای حمله داری.
مثل یه رقص مرگ استراتژیک.
دقیقاً. و مثال دوم حتی جالب تره، مبارزه با سوپر اسکرال
که میتونه قدرت‌های هر چهار عضو گروه چهار شگفت‌انگیز رو تقلید کنه.
یه لحظه مثل هیومن تورچ آتش پرتاب میکنه، لحظه بعد دستاش مثل مستر فانتاستیک کش میاد.
و این مبارزه طبق نقد کاملاً به یه استراتژی تیمی دقیق نیاز داره.
البته بازی بی‌نقص هم نیست.
خب هیچ بازی بی‌نقص نیست.
این نقد به یه ایراد هم اشاره میکنه که به نظرم منصفانه است. دشمنان معمولی تو مراحل پایانی کمی تکراری میشن.
آها، یعنی ظاهرشون عوض میشه اما رفتارشون نه.
دقیقاً. مثلا به جای حشره سبز یه حشره آبی میبینید، اما هوش مصنوعی و الگوی حملهشون تقریباً یکسان باقی میمونه.
البته این میدونی یه جورایی مشکل همیشگی این سبکه. ساختن تنوع برای دشمنای معمولی خیلی سخته و هزینه بره.
درسته. انگار نویسنده هم خیلی این ایراد رو جدی نگرفته و قابل چشم پوشی دونسته.
خب همه این مکانیک های گیم پلی عالیه، اما چیزی که من رو کنجکاو میکنه اینه که ظاهر بازی چطوریه.
آره، چطور این حس نوستالژیک رو با اکشن مدرن ترکیب کرده؟ نقد از اصطلاح جالبی استفاده کرده، پیکسل آرت 16 بیتی مدرن.
بیا این رو بازش کنیم که یعنی چی.
خب این یه سبک هنری بسیار محبوبه که بهترین های دو دنیا رو با هم ترکیب میکنه.
یعنی اسکلت و طراحی شخصیت ها و محیط ها پیکسلی و شبیه بازی های 16 بیتی قدیمی هستند
که اون حس نوستالژی رو به شما میده.
اما لایه روی اون، یعنی نورپردازی، سایه ها و افکت های ویژه، کاملا با تکنولوژی نسل نهمه.
پس یعنی با اینکه شخصیت ها پیکسلی هستن، ولی وقتی آیرون من یه لیزر شلیک میکنه، انعکاس نور اون رو روی سطح آب یا زره بقیه شخصیت ها میبینیم.
دقیقاً. نقد اشاره میکنه که نورپردازی بازی خیره کننده است. سایه های دینامیک که با حرکت شخصیت ها تغییر میکنن به دنیای پیکسلی بازی عمق و زندگی میبخشن.
و اما موسیقی، بخشی که نویسنده نقد به شدت ازش هیجان زده است.
آره، مشخصه که تأثیر عمیقی روش گذاشته.
توصیفش فوق‌العاده است.
اون رو ترکیبی از موسیقی ارکسترال حماسی شبیه موسیقی فیلم‌های مارول با ریتم‌های تند الکترونیک و سینت ویو توصیف می‌کنه.
حتی تا اونجا پیش میره که پیشنهاد میده سانترک بازی رو جداگانه دانلود کنید.
که این دیگه بالاترین سطح تعریف از موسیقی یه بازیه. و نکته جالب اینه که موسیقی فقط تو پس زمینه پخش نمیشه.
با گیم پلی گره خورده.
درسته. و این اوج طراحی صدا توی بازیه. وقتی نوار آلتیمیت شما پر میشه
و آماده اجرای یه حرکت ویژه هستید،
موسیقی اوج میگیره و یه بیت قوی تر بهش اضافه میشه.
چه جالب!
این کار به شما یه بازخورد شنیداری قدرتمند میده و حسی از قدرت رو القا میکنه که به گفته نقد کم نظیره.
و در نهایت تجربه چند نفره یا کوآپ که به نظر میاد بخش بزرگی از هویت بازی باشه.
بازی تا 4 نفر رو به صورت همزمان چه روی یه مبل چه آنلاین پشتیبانی میکنه.
و تجربه 4 نفره به عنوان آشوب خالص توصیف شده.
این توصیف دقیقا همون چیزیه که از یه بازی بزن و برو جلوی 4 نفره انتظار میره. لذتش تو همین هرج و مرج کنترل شده است.
نقد میگه صفحه اونقدر شلوغ میشه که ممکنه گاهی شخصیت خودت رو گم کنی.
اما به نظر میاد این هرج و مرج خیلی لذت بخش باشه.
و یه مکانیک کوچیک ولی هوشمندانه هم تو این بخش وجود داره به اسم ریوایو های فایو.
اسمش که عالیه. یعنی واقعا باید بری و بزنی قدش؟
دقیقاً. اگه همتیمی شما کشته بشه، شما فقط 10 ثانیه فرصت داره که بالای سرش بری و با زدن یه دکمه با یه بزنقدش مجازی دوباره به بازی برگردونیدش.
میتونی هرج و مرجی که وسط یه باس فایت برای نجات دادن دوستت راه میفته رو تصور کنی.
این ایده ساده هیجان و کار تیمی رو چند برابر میکنه.
خب همه اینها در نهایت به چه معناست؟ وقتی تمام این قطعات رو کنار هم میذاریم چه تصویری از این بازی شکل میگیره؟
طبق این نقد تهاجم کیوانی مارول دقیقا همون چیزیه که صنعت گیم تو سال 2025 بهش نیاز داشت.
یه بازی بی ادعا، خالص و سرگرم کننده.
که سعی نمیکنه با فروش اسکین یا بتل پس از شما پول اضافه بگیره. شما بازی رو میخرید و از تمام محتواش لذت میبرید.
یه محصول کامل، این یه نکته بسیار مهمه.
در دورانی که اکثر بازی‌های بزرگ به عنوان یه سرویس طراحی میشن که دائما شما رو به خرج کردن پول تشویق کنن،
یه بازی با ابتدا و انتهای مشخص، یه تجربه کامل و بسته، خیلی ارزشمنده.
دقیقاً، بازی کوتاه حدود 4 تا 5 ساعت، اما ارزش تکرارش انقدر بالاست که میتونید ماها درگیرش باشید.
امتیاز نهایی این نقد به بازی 8.5 از 10 هست.
اگه بخوایم نکات مثبت و منفی رو خلاصه کنیم.
خب نکات مثبت شامل گیم پلی روان و اعتیادآور، تنوع عالی شخصیت‌ها، گرافیک هنری چشم نواز، موسیقی شاهکار و تجربه چند نفری بی نقص و سرگرم کننده است.
و نکات منفی هم شامل بخش داستانی کوتاه، تکراری شدن دشمنان معمولی در اواخر بازی
و نبود قابلیت بازی بین پلتفرم‌های مختلف یا همان کراس پلی در زمان عرضه.
که این برای بازی چند نفره تو سال 2025 یه ضعف محسوب میشه.
در نهایت این نقد بازی رو ستایش میکنه که با تمرکز بر سرگرمی خالص و استفاده از داستان‌های عمیق کمیک‌ها به موفقیت رسیده.
به جای تکیه صرف به فیلم‌های محبوب.
این بازی به شما اعتماد می‌کنه که لازم نیست حتماً فیلم‌ها رو دیده باشید تا از یه داستان خوب و گیم پلی جذاب لذت ببرید.
و این موضوع شما رو به فکر فرو می‌بره. در صنعتی که اغلب روی تجربه‌های 100 ساعته متمرکز شده، آیا موفقیت یه بازی مثل این نشون دهنده یه تغییر جهته؟
آیا بازیکن‌ها دوباره تشنه تجربه‌های کوتاه‌تر اما سیغال خورده‌تر و کامل‌تر شدن؟
این بازی طبق این نقد یه جواب مثبت و قاطع به این سواله و شاید این سوال بزرگتری رو برای شما باقی بذاره. چه گنجینه‌های دیگه‌ای در آرشیو داستان‌های قدیمی‌تر وجود دارند که منتظرن تا با یه نگاه مدرن دوباره کشف و زنده بشن؟